بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المشهور أن للقائلين بالوجود الذهني مذهبين، قبل از پرداختن به ادامه بحث گذشته عبارتی رو که در صفحه 218 داشتیم و برای بعضی ها مشکل شده بود من توضیح میدم. عبارت اینطور بود: کیف ولو کانا متغایرین به ذات لکان ذالک هو القول بالشرح والمثال بل جمعا بین المذهبین. این بلجمع بین المذهبین رو من توضیح دادم، ولی مثل این که هنوز مبهم مونده بود. گفتیم که کسی که بین حصول و قیام به ذهن فرق گذاشته بود، حاصل فرقش برمیگرده به فرق بین ماهیت و فرق، و فرق بین ماهیت و فرد فرقی اعتباری نه فرق حقیقی، زیرا که اگر فرق حقیقی باشد لازم میاد که این شخصی که قائل است به حضور ماهیت در ذهن قائل به شبح بشه، که قول به شبح رو خودش قبول نداره. بعد گفتیم بلکه لازم است که جمع بین مذهبین کند، یعنی هم قائل شود به حضور ماهیت در ذهن که محققین میگن، هم قائل شود به شبه که بعضی ها گفتن. بیان مطلب اینه که این شخص قائل است به حضور ماهیت در ذهن و در این حال معتقد است به این که آن چه در ذهن حاضر شده مغایر است با آن چه که به ذهن قائم شده، یعنی آن چه که به ذهن قائم شده اون ماهیت نیست، چون میگه ماهیت در ذهن حاصل شده. بعد میگه که اونی که به ذهن ما قائم شده حقیقتا مغایر است با این آن چه که به ذهن حاصل شده در ذهن حاصل شده. خب اگر حقیقتاً مغایره، پس خود اون ماهیت دیگه نیست، فردش هم نیست، شبه اونه. توجه میکنید که این تغایر حقیقی منشأ میشه که اینشون قائل به شبه بشه یا جمع بین مذهبین کنه. اگر میگفت ماهیت در ذهن حاضر میشه و اونی که به ذهن قائم میشه فرد این ماهیت، تغایر حقیقی با اون حاصل به ذهن نداره، ما قول به شبه رو به گردنش نمیذاشتیم. اما چون میگه تغایر حقیقی است و این قائم به ذهن رو فرد به اون ماهیت حساب نمی کنه بلکه مغایر با اون ماهیت حساب می کنه، حتما این قائم به ذهن با شبه باشه، چون شبه هست که مغایر است با ماهیت. پس میگه حاصل فکر ماهیت ولی قائم به ذهن شبهه. این داره جمع می کنه بین هر دو قول، از جهتی میگه ماهیت حاصل شده، این قول محققینه، سلام علیکم، از جهتی میگه اونی که قائم شده مغایره یعنی شبهه، این هم قوله به شبهه، پس بین هر دو قول داره جمع میکنه. اینه من در جلسه مخصوص این مربوط به خودش توضیح دادم، من تا مبهم مونده بود الان توضیح بیشتر دادم. این توضیح دوم مطلب رو کاملتر حل میکنه. خب بحثی که میخوام الان شروع کنیم اینه که گفتیم علما درباره وجود ذهنی به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته معتقدن که وجود ذهنی نداریم و دسته دیگر معتقدن که وجود ذهنی داریم. اونهایی که معتقدن به این که وجود ذهنی داریم، اونها به دو قول اختلاف کردن، یعنی دو قول پیدا کردن. یک قول اینه که آنچه که در ذهن ما موجود میشود و ما را صاحب وجود ذهنی می کند اون چیز ماهیت است، یعنی همون ماهیتی که در خارجه، یعنی چیزی در ذهن ما حاصل می شه که با اون خارجی در ذاتیات موافقه ولو در وجود مخالفه. اونی که در ذهن من آمده انسانه، اونی که در خارجه مثلا انسانه. این دوتا از نظر ذاتیات مشترکن، فقط از نظر وجود فرق دارن. اون خارجی وجود خارجی داره، این ذهنی وجود ذهنی داره. این یه نظره. نظر دیگه اینه که آنچه که به ذهن شخص میاد و در ذهن حاصل میشه و شخص با داشتن این شی صاحب وجود ذهنی میشه، اون چیز عبارت از امریست که در ذاتیات موافق با ماهیت خارجی نیست، بلکه در بعض عرضیات سازگار با اون شیء خارجی است که ما اسمش رو شبه میذاریم. یعنی اون چیزی که به ذهن ما میاد انسان نیست، عکس انسانه مثلا، که این عکس ذاتیات انسان نداره ولی میتونه انسان نشون بده از جهت اینکه با در بعضی از عرضیات با انسان خارجی مساوی سلام نمیکنه. یعنی مثلا فرض کنید که انسان قدش اینه، اون عکس که تو ذهن ما حاضر میشه قدش اینه، اون رنگش اینه، اینم رنگش اینه، ولی ذاتیاتشون یکی نیستن. اون حیوان ناطق این عکسه، این نقشه، نقش حیوان ناطق نیست. پس این گروه معتقدن آنچه که به ذهن ما وارد میشه شبهیست از آنچه که در خارجه، و شبه هم معناش همینه، یعنی الموافق و للخارج فل عرضیات، سیوه از العرضیات، لاف ذاتیات. شبه در ذاتیات موافق نیست، ولی اون که میگه ماهیت به ذهن میاد، میگه چیزی به ذهنمون میاد که در ذاتیات با اون خارج موافقه. ما این دو قول در باب وجود ذهنی داریم. منکرین وجود ذهنی که گفتن هیچی در ذهن حاصل نمیشه، اون الان فعلا مورد بحث ما نیستن، ولی قائلین به وجود ذهنی گفتن چیزی در ذهن ما حاصل میشه، اختلاف کردن که اون چیز چیه. گروهی گفتن ماهیت شیء خارجی است که در ذاتیات با اون شیء خارجی برابره، گروهی گفتن شبه اون شیء خارجی است که در بعض عرضیات با شیء خارجی برابره، در ماهیت برابر نیست. حالا میخوام رسیدگی کنیم به این دو قول. ما ابتدا این دو قول رو توضیح میدیم، بعد بیان میکنیم که ادله مذکوری که وجود ذهنی رو اثبات میکردن تماما اون قول رو اثبات میکنن که میگه ماهیت به ذهنیت. قول به شبه رو هیچ کنیشون اثبات نمیکنن. چون این وقت پیش میاد ناچار میشیم که قول قائلین به شبه رو توضیح کنیم، چون اونها متوجه این ادله بودن و میدونستن که قولشون از این ادله استنباط نمیشه، با وجود این چنین قولی گفتن. بعد توضیح کنیم که منظورشون چی بوده. توضیح میکنیم به طوری که حرفشون رو به قول دیگه ارجاع میدیم، این قول به شبه را با اون قول به حضور ماهیت یه چه قرار میدیم. میگیم هر دو یک مطلب میگفتند، تعبیرشون مختلف بوده. حالا چرا این گروه شبه رو مطرح کردن ماهیت نگفتن، اونم توضیح داره که جهتش چیه. پس آخر سر ما این دو قول رو به یک قول ارجاع میدیم و نزاع رو برمیدیم که انشالله وقتی رسیم از میکنم. بحث اول ما این بود که اصلا قول به شبه چیست، قول به حصول ماهیت چیست. هر دو قائلا به وجود ذهنی، هر دو معتقدن که چیزی در ذهن ما موجود میشه، ولی از قائل به وجود ذهنی هست. منطقه حرفشون اینه که اون چیزی که در ذهن ما موجود میشه چیه. اختلاف از اینجاست که توضیح داده شد. پس یکی میگه خود ماهیت حاضر میشه، یکی میگه عکس ماهیت و شبه ماهیت، نه خودش حاضر میشه. صفحه 220 بودیم، سطر سوم. و علم که مشهور این است که قائلین به وجود ذهنی دارای دو مذهبن. این مشهوره، ولی اعتقاد ما اینه که اونها دارای یه مذهبن، چون هر دو مذهب رو به یکی ورزا میدیم. ما معتقدیم که اینا یک مذهب بیشتر نیست، اختلاف در تعبیره، اما مشهور میگن دو مذهبه. احد و هما یکی از این دو مذهب قول به این است که معنای وجود اشیاف ذهن حصول شبه اونهاست، حصول و صورها و اشباه ها. قبلا عرض کرده بودم که صور گاهی مقید میشه به صور مطابقه، اون وقت میشه خود ماهیت. وقتی میگیم صورت مطابقه این ماهیت به ذهن ما میاد، یعنی خود این ماهیت. یه وقت میگیم صور، این با شبه هم میسازه. صورت این ماهیت به ذهن من میاد، میتونه شبهش باشه، میتونه خودش باشه. اگر گفتین صورت مطابقه خودشه، اگر قید مطابقه نبودین میتونه خودش باشه، میتونه نباشه. اینجا صورها گفته، بعد اشباه ها رو عکس گرفته، معلوم میشه صور رو مطلق گذاشته، و بعدم که اشباه ها رو عکس گرفته نشون داده که مراد خصالت اون فرد دیگر است که اصل به حساب میاد، نه اون فردی که اصل به حساب میاد. خب حصول و صبره ها و اشباه ها، بعد صبر و اشباه رو مقید میکنه، نه مقید کند به الموافقت للخارج به ذاتیات، بلکه میگه الموافقت لها فی بعض العوارض. اون صبر و اشباهی که با اون اشیاء خارجی موافقت دارن، نه در ذاتیات موافقت داشته باشن که قول دوم بعدا نقل میشه، بلکه در بعض عوارض موافقت دارن. ذهن متعلق است به حصول، حصول و صورها و اشباه هل موافقت لحافی بعض العبارض، این اشباه حاصل میشن. کجا حاصل میشن؟ فی ذهن. قائل به شبه این اعتقاد داره که حصول، حصول فی ذهنه، خارج ذهن نیست، اما اون چه که حاصل میشود شبه. مثل این که مثلا صورتی رو که ما از فرس بر دیواری انداخته باشیم، رسمی که از فرس و نقشی که از فرس بر روی دیواری افتاده باشه، این رسم ماهیت فرس رو نداره، این همونطور که میبینید با گچ کشیده شده یا با مرکب رو کاغذ ترسیم شده، ماهیتش همون مرکب است و همون اجسامی که به وجود آوردنش، ماهیتش اون حیوان ساحل نیست. پس ماهیت این عکسی که به دیوار افتاده با اون عکسی که بیرونه متفاوته، در بعض عوارض با هم شریکن، مثلا اندازه اون اینه، رنگ این اینه، یه چیزایی که جز عوارض به حساب میاد. و به خاطر همین عوارض، به خاطر همین اشتراک در عوارض هم هست که داره اون خارجی رو نشون میده، ولی کاملا نشونش نمیده چون ذاتیاتشون با هم تفاوت دارن. حالا اگه فرض کنیم یه همچین عکسی تو ذهن ما بیاد، دیگه وجود ذهنی ما میشه همین وجود شبه، نه وجود ذهنی بشه وجود ماهیت، که این قول اول همین رو اعتقاد داره که شبه به ذهن میاد. چه صورت منقوشت من الفرس مثلا فی الجدار، اگر این همچین صورتی هم تو ذهن ما نقش ببنده، ما شبهی رو خواهیم داشت، نه ماهیت شیء خارجی رو. و هذا القول للقدما، این قول به شبه در وجود ذهنی قول قدما. و ثانیه ما القول به امن حقائق الاشیاء و ماهیاتها حاصلتون فی الذهن، حقیقت اشیاء و ماهیتشون که دارای همون ذاتیات خارجیست حاصل می شود در ذهن، نه شبهشون، ماهیتشون. و هذا القول للمتأخرین، متأخرین این قول دارند. فل اولون یعنی قائلین به شبه، اذا قالوا صورت شیء موجودتون فی الذهن، ارادو به این صورت شبه شیء را و شبیه شیء را. ولی آخرون وقتی میگن صورت شیء موجود فی ذهنه، یریدون به این صورت حقیقت شیء و ماهیت شیء را. اینا دیگه روشنه، مطلب توضیح نمیخواد. این مطلب اول بود که میخواستیم در این بحث فکر کنیم. مطلب دوم همونیست که اشاره شد که تمام ادله‌ای که وجود ذهنی رو اثبات میکنن ناظرن به قول دوم، هیچ کدوم اونها قول اول رو تصدیق نمی کنن. پس ما اگر با این دلائل میخوام وجود ذهنی رو ثابت کنیم، باید قول دوم رو قبول کنیم نه قول اول رو. صاحب بر مسئله یکی از دلائل که ما رسیدگی میکنیم، البته تمام دلائل میشه رسیدگی کرد، ولی ما یکی از دلائل رسیدگی میکنیم و ثابت میکنیم که این دلیل به قول دوم مرتبط میشه، از قول اول اجنبیه. دلیل این بود که شما در وقتی که میخواد قضیه تشکیل بدید، محمولی رو بر موضوعی هم میکنه، و وقتی که خواستید محمول رو بر موضوع هم کنید، اون موضوع رو در ذهنتون حاضر میکنید، بعد محمول هم در ذهن حاضر میکنید، بین این دوتا رابطه هم برقرار میکنید. پس موضوع در ذهن میاد و شما چیزی رو بر این موضوع هم میکنید. این خلاصه یک قضیه است که ما در ذهن تشکیل، خلاصه فعالیتی که ذهن ما در تشکیل یک قضیه انجام میده. ما به همین مطلب استدلال کردیم، گفتیم ممکن است این موضوع در خارج نباشد، ولی در شما دارید چیزی برش حمل میکنید. این حمل نشون میدهد که این موضوع موجوده، و چون در خارج موجود نیست، پس باید در ذهن موجود باشه. این استدلال ما بود. خب ما وقتی حمل میکنیم، این محمول رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر اون شیء میکنیم که در نظر داریم یا حمله بر شبهش میکنیم؟ وقتی مثلا میگیم زید قائمه، منظور اینه که زید خارجی قائمه یا شبهش قائمه. یا فرض کنید وقتی میگیم اجتماع زید، اجتماع زدین یا نقیضین محاله، این محالون رو هم میکنیم بر اجتماع زدینی که واقعا اجتماع زدین باشه یا شبه اجتماع زدین باشه. شبه اجتماع زدین که محال نیست، خود اجتماع زدین محاله. پس معلومه که ما محمول رو هم میکنیم بر خود این موضوع، نه بر شبه این موضوع. اگه چنین اون که در ذهن ما حاضره و محمول بر او هم میشه، باید خودش باشه نه شبهش. بقیه دلائل رو رسیدی کنید همینطوره، اونا همه نشون میدن که خودش باید در ذهن حاضر بشه نه شبهش. پس دلائل اثبات میکنن قول دوم رو و ناظر به قول اول اصلا نیستن، بلکه نافی قول اول. و انت خبیرون به این که وجوهی که دلالت میزد بر ثبوت وجود ذهنی، دلالتشون بر این بود که وجود دارد حقائق اشیا و ماهیات اشیا فی ذهن، نه امر مخایر با اشیا فی الماهیت الموافق للاشیا فی بعض الاعراض. اینو نمیگن، اثبات نمی کنن. دلائل ما اثبات نمی کنن که این تو ذهن میاد، امری بیاد تو ذهن ما که با ماهیتش مخایر است، با بعض اعراضش موافق است، که شبه این بود دیگه. این نمیشه، این دلائل ما هیچ کدوم نمیگن این تو ذهنیات. همه دلائل میگن اون ماهیت و اصل تو ذهنیات، نه این اصل و نقص. این فعین الحکم استدلال بر این مدعاست که وجوه گذشته تماما قول دوم رو تأیید میکنن و هیچ کدوم ناظر به قول اول نیستن. این میخواد تعلیل بیاره، علت بیاره برای اثبات این مدعا با توجه به یکی از ادله. یکی از ادله اثبات وجود ذهنی رو طرح میکنه و ما رو آگاه میکنه که این دلیل اثبات میکنه که ماهیت به ذهنیت نشبه. فإن الحكم على شيئين، که در دلیلی که ما گفتیم این بود که ما حکم میکنیم بر یه شیئی، بعد گفتیم اون شیء اگر در خارج موجود نباشه باید یه جا موجود باشه با اون ذهنه، که با این ترتیب ثابت شد که ما وجود ذهنی داریم. حالا میخوام بگیم وقتی شما حکم میکنید بر یه شیئی، حکم بر چی میکنید؟ بر خود اون شیء حکم میکنید یا بر شبهش؟ میگید اجتماع ضدین محاله یا میگید شبه اجتماع ضدین محاله؟ میگید مثلا انسان ناطقه یا کاتبه یا شبهش کاتب و ناطقه؟ مسلم خودشو میگید کاتب و ناطقه، شبهشو که نمیگید. فإن الحكم على شيئين استدعا میکند وجود همین شیء رو در ذهن و ثبوت همین شیء رو در ذهن که حکم بخواد برش بار بشه، نه ثبوت امر مغایر با این شیء رو. ما که نمیخوام حکم بر امر مغایر مترتب کنیم، میخوام حکم بر خود این شیء مترتب کنیم. نه بر امر مغایر، نه این که امر مغایری ثابت شود و این وافقه فی بعض الاعراض، ولو مغایری که در بعض اعراض با اون شیء موافقه. این مغایر، این موافقت کافی نیست، ما باید حکم رو بر خود شیء بار کنیم، نه بر شیء مغایری که با شیء در بعضی اعراض شباهت داره. صرف شباهت در بعض اعراض کافی نیست و اجازه نمیده به ما که محمول رو حمل کنیم. محمول باید بر خود شیء هم بشه، نه بر شبهی که یه شباهت هایی با شیء داره. خب این مطلب هم اصول من نه خود انسان نتیزه خود انسان مال خارجه، نه هم در ذهنه، ولی این حمله ما حاکی از خارجه. بله، شما باید تو ذهنتون قضیه رو درست بکنی تا قضیه حکایت از خارج بکنه. آیا وقتی حکم رو بردید رو شبه، قضیه‌ای که به تواند از خارج حکایت کند تو ذهن شما تفسیر میشه یا نمیشه؟ اصلا تفسیر نمیشه. شما یه حکم رو باید تو ذهنتون تفسیر بکنید، بعد به سوسیتش تو خارج، حاکی از خارج قرارش بدید. شما الان حکم رو میکنید بر نقش زید، بعد میخواد بیاردیش تو خارج، نمیاد. حکمی که میخواد تو خارج، خب به اعتبار اینکه آینه خارجه، یعنی باید اونی که آینه خارجه تو ذهن شما باشه، نه اونی که در بعض عوارض آینه خارجه. شما که نمیخواد بر اون بعد العوارض حکم کنید، میخواد بر ذات این شیء حکم کنید، میخواد بگید این انسان کاتبه. نه تو ذهنمون کاتبی تصویر میشه، نه تو ذهنمون مشغول کتابت باشه. مگر اگه من گفتم انسان کاتبه، کتابت میاد تو ذهن، مفهوم کتابت میاد تو ذهن، همونطور که مفهوم انسان آمده تو ذهن، بعد این دوتا مفهوم میره تو خارج، تو خارج واقعیت پیدا میکنه. ولی بالاخره شما تو ذهنتون باید این کتابت رو به انسان واقعی نسبت بدین تا بتونید در بیرونم بر انسان واقعی صفت انسان واقعی قرارش بدید. اگر تو ذهنتون صفت نقش قرار بدید، تو خارج نمیتونید صفت انسان قرار بدید، تو خارج هم با صفت نقش قرار بدید. بله دیگه کاتب میکنن دیگه، خبر از خارج نمیتونید بدید. اگر شما حکم رو در ذهنتون بر نقش بار کردید، در خارج هم باید این رو صفت نقش بگیرید، در حالی که در خارج صفت نقش نمیگیرید، صفت خودش چیم؟ بله؟ چی شبه؟ بله دیگه در عبارش نه مطابقت. ببینید مطابقت موضوع و محمولی که ما قطعی میدونیم و مفروغ عنه، موضوع و محمولی که در ذهن منه باید با موضوع و محمولی که در خارجه، با امر موصوف و صفتی که در خارجه مطابق باشه، اون مفروغ عنه. در صدق و شز مطابقت نسبت با خارج لازمه، اونی که ما احتیاج بهش نداریم اون مطابقت نسبت به خارجه، اون لازم نیست باشه. میتونه قضیه صادق باشه یعنی مطابقت نسبت باشه، میتونه کاذب باشه مطابقت نسبت نباشه. ولی مطابقت موضوع و محمول با موصوف و صفت خارجی که مفروغن باید باشه، ولی وجود ذهنی نمیشه. بله؟ نه در این جواب ایشون میدم که سر قضیه فرض نداشتیم. ما فرض بر این گذاشتیم که این قضیه باید با خارج مطابق باشه، بلو نسبتش مخالف باشه. صدقه که ما نسبته، ما کار نداریم نسبت میخواد موافق باشه میخواد مخالف باشه. اگر موافق بود قضیه میشه صادق، مخالف بود میشه قضیه کاذب. ما حرف همونی میشه موضوع و محمول باید مطابق باشه تا قضیه درست باشه. این به صدقه چیز رفتی نداره. صدقه چیز به این نیستش که موضوع و محمول اکسان باشه، صدقه چیز به اینکه نسبت مطابق باشه. ما به نسبت کار نداریم، نمیگیم نسبت مطابق باشه، میخواد مطابق میخواد مخالف، ولی میگیم موضوع و محمولی که من تو ذهنم ترسیم کردم با موضوع و محمول خارجی یا با موصوف صفت خارجی باید هماهنگ باشه. اگر نه هماهنگ باشه که این از این حکایت نمی کنه، حالا حکایت کاذب یا حکایت صادق، بالاخره اگه حکایت بکنه مطابقت لازمه. اینا نشون میده که اون چیزی که در ذهن من میاد خودشه نه شبهش، ولی اگه شبهشه بخواد به ذهن بیاد اصلا من نمیتونم قضیه رو آکی از خارج قرار بدم، حالا چه با نسبت موافق که با نسبت مخالف. ولو موجود نباشه، ولو موجود نباشه، ولو بله حکایت از خارج میکنه، ولی بعدا ما میتونیم بگیم که این شی در خارج موجود نیست، ولی حکایت از خارج میکنه. همه قضایا اینطوره، حتی اجتماع نقیزن که دیگه محاله، از انقا بدتره. وقتی میگه اجتماع نقیزن محاله، نه در خارج محاله، نه تو ذهن من، تو ذهن من که تثبیت میشه، در خارج محاله، همش ناظر به خارجه. خب حالا که روشن شد ادله ما، حالا که روشن شد ادله ما به شبه اشاره ای ندارن، بلکه تمام اشارهشون به قول دومه، باید قول قدما رو توضیح کنیم. چرا؟ چون قدما ادله رو دیدن، خودشون هم آوردن و متوجه بودن که این ادله نشون میده که شیده خودش باید تو ذهن باشه، شبهش کافی نیست، همه اینا رو میدونستن. خب باید سلامشون توضیح کنیم. مطمئنه اون از شبه اینی که ما اراده کردین اراده نکردن. قدما رسمشون بر این بود که گاهی برای فهموندن یه مطلبی یه لفظی رو می آوردن، ولو اون لفظ مرادشون از همه جهت مرادشون نبوده. در ولی متأخرین می آمدن می گفتن نه این لفظ مثلا شبهناکه، افراد رو به اشتباه می اندازه، پس بهتر عوضش کنیم. متأخرین عوض کردن حرف قدما رو، قدما هم همین حرف متأخرین می زدن، مثلا به یه جهت تعبیر به شبه میکنن که جهت الان عرض میکنه، به یه جهت تعبیر به شبه میکردن. متأخرین گفتن که مشکلی که این قول به شبه به وجود میاره بیش از اون فایده که میده، پس که اون لفظش عوض کنیم، چون ضرر میزنه. ضررش اینه که طرف فکر میکنه خودشه تو ذهن نیومده. استفاده هم داره، استفادهش همون که الان عرض میکنه. ولی این استفاده در مقابل ضرری که وارد میشه کمه، پس بهتره که ما لفظ عوض کنیم. استفاده ای که داشت این بود که قدما دیدن وجود ذهنی اثر اون موجود خارجی رو نداره. یعنی ناری که مثلا تصور میشه اثر اون خارج رو نداره، اون نار خارجی میسوزونه، روشن میکنه و امثال ذلك، اما این نار ذهنی هیچ کدوم از این آثار رو نداره. گفتم پس اگر آثار رو نداره کأنه خود نار نیست، کأنه تو اثر نداره، نقص نار است. توجه هم داشتن که اون آثار مال وجوده، مال ماهیت نیست. ولی میگفتن این امر خارجی وقتی تو ذهن ما میاد تمام اثر رو میریزه و بدون اثر و برهنه از اثر میاد تو ذهن ما. پس معلوم میشه که خود اون ماهیت نیست، نه معلوم میشه که اون ماهیت نیست، تسامحا میگیم اون ماهیت نیست. برای این که بفهمانیم، این تیکر باید کنیم، برای این که بفهمانیم که آنچه که در ذهن آمده برهنه از آثار خارجی. برای این که اینو بفهمانیم تعبیر رو شبه میکنیم، نه معتقد باشیم که شبه به ذهن آمده، معتقدیم که خود ماهیت به ذهن آمده. منطقه برای این که بفهمونیم که این ماهیت به ذهن آمده با ماهیت خارج از جهت این که خالی از آثار از تفاوت دارد، تعبیر به اون ماهیت نشدیم، تعبیر به شبه شدیم. اگر میگفتیم خود اون ماهیت به ذهن میاد، شاید شنونده انتظار داشت که آثار ماهیت هم بیاد. اما برای اینکه بهش بفهمونیم که آثار نمیاد، گفتیم شبه به ذهن میاد. نه که واقعا معتقد باشیم شبه به ذهن میاد، ما معتقدیم که خود ماهیت به ذهن میاد. تا این ماهیت به منزله شبه است، در بی اثر بودن، در بی اثر بودن به منزله شبه. پس تعبیر به شبه به خاطر افاده این مطلب است که این چه که به ذهن ما آمده بی اثر. نوعاً همینه خود علما هم به نظر بعضی میگن آثار مال ماهیت، بعدا وقتی تحلیل کردن میگن آثار مال وجود. بله، خود علما تصور سعبا معتقدن که آثار مال ماهیت، بعدا با تحلیل میگن آثار مال وجوده. خب حالا وقتی میگن ماهیت به ذهن میاد، همه انتظار دارن که آثارم بیاد، در حالی که میگن آثار نمیاد. برای اینکه بفهمونیم از اول که آثار نمیاد، تعبیر به شبه میکنیم. پس نه منظورمون اینه که شبه به ذهن آمده، منظورمون اینه که ماهیت بی اثر به ذهن آمده. به جای ماهیت بی اثر گفتیم شبه. این حرفی سیشون میزنه، توجیه که شما کنیم توجیه خوبی هم هست. پس قول به شبه برمیگرده به قول به حضور ماهیت، و این دوتا مذهب در واقع میشن یه مذهب با اختلاف تعبیر. یک مذهب است که دو تعبیر با دو تعبیر افاده شده، نه دو مذهب. ابو الحسن کیه؟ قدما منظورشون اینه، اما بر مال اصلا کار هست. قدما منظورشون اینه، هیچ بعیدم نیست اگر ابوالحسن اشعری هم قائل به شبه باشه، که من یادم نیست، اگر قائل به شبه باشه نظرش همین باشه. در باب عینیت وجود للماهیت که اشعری طرف داره، قبلا یادتون هست توجیه کرده، بقیه هم توجیه میکنه، شعر مواقف هم توجیه کرده که ما مشعر مواقف نقصیم. خب اون توجیه خیلی سخته که به گردن ابوالحسن اشعری بزنیم. در این حال توجیه کردیم و گفتیم ایشون قائل به زیادته، عینیت که میگه ولی غرضن هست. اونی که توجیه سخت بود مرتکب شدیم، اینی که توجیه آسانه به طریق علما مرتکب میشیم. یعنی هیچ برامون مشکل نیست که بگیم ابوالحسن اشعری هم اگر قائل به شبه شده، قرارش همین بوده که قدما داشتن. فلحق، توجه کنید، فلحق با فای تفریع، یعنی حالا که معلوم شد ادله هیچ کدوم ناظر به قول به شبه نیستند و قائلین به شبه هم ادله رو دیدند و اقامه کردند، پس معلوم میشه که اونها پس حق این است که مرادشون از شبه واقعا شبه نبوده، بلکه شبه رو اطلاق کردن تا اون فایده رو برسونن که عرض کردیم. فالحق این است که ماهیات اشیا در ذهن چون لم یظهر انها آثارها و لم یستر انها احکامها اطلق القدما علیها نفس الاشباه. اطلق جواب لماست، خوب سر خط آمده، جواب لمی سر خط آمده. بله شوخی کردم و جواب لمی چون که سر خط آمده بقیه هم تصدیق دارن، بقیه هم تصدیق دارن که شبه میاد. اگر گفته باشه، اگر گفته باشه که ماهیت به ذهن نمیاد، شبه به ذهن میاد و قصدش هم اینه که ماهیت به ذهن نمیاد، تمام تصدیق عبارتش این باشه، این توجیه توجیه ملایز صاحبه میشه. ولی شما عبارت رو بیارید ببینیم که چی گفت. حق این است که ماهیت اصلا در ذهن، چون از اون ماهیت آثار خود این ماهیت ظاهر نمی شود و احکام این ماهیت از اون ماهیت صادر نمی شه، یعنی وقتی این ماهیت به ذهنیت خالی از اثر می شه، چون چنین بوده اطلق القدما بر این ماهیتی که به ذهن آمده لفظ اشباه رو. قبول دارن که ماهیت به ذهن آمده، ولی بر اون ماهیتی که به ذهن آمده اطلاق شرح کردن، به خاطر این که دیدن این ماهیت با ماهیت خارجی فرق داره، ماهیت خارجی دارای اثر، این ماهیت دارای اثر نیست. گفتم پس بذار اسمشون فرق بکنه، اونو بگیم ماهیت، اینو بگیم شبه. احکام همون آثاره، احکام آثار نیست، احکام محمولات بفرمایید، آثار هم همون میشه. نپذیرفته باشن توجیه سیما میکنیم، هرچی مخواد بپذیر مخواد نپذیر. ما معتقدیم که قدما اینطور گفتن، کسی غیر از این قائله بره قرینه بیاره، کسی غیر از این توجیه ما رو قائله بره قرینه بیاره. بعد فرض هم قرینه آورد، میگه اون کسی که قرینه داره از قول به شبه شبه اراده کرده، ولی اونه که قرینه نداره همین توجیه ما در مارشون کافیه. یعنی توجیه کردیم که کسی نمیتونه ردش کنه. همه اینا باید دلیل بیارید، بیارید یه جا که اینا اشکال اجتماع جوهر و عرض و امثال زالش رو مطرح کردن و برای فرار از او قائل به شرح شدن. اگه تصریح باشه بله درست، اگر اینطور باشه درست. حالا توجیهشون اینه، توجیهشون اگه خلاف این توجیه رو پیدا کردیم، خب توجیه قبول نمی کنیم. خب چرا اطلق القدما لفظ اشباه رو بر چنین ماهیتی که به ذهن آمده و خالی از آثاره؟ لأن شبه شی شأنش این است که بی اثر باشد و ماهیت شأنش این است که با اثر باشد. خب وقتی میبینیم این بی اثره، اسمشو میدونیم شبه، ولی میبینیم خود ماهیتی. لأن شبه شی لا لفظ رو انها اثر و ذالک است. خب پس قدما به این جهت اطلاق شبه کردند بر مافسه، لا انهم قائلون به حصول اشباه اشیافشه، نه این که اونها قائل باشن به این که اشباه اشیا در ذهن حاصل می شود واقعا. و انه اصلا بر لا انهم قائلونه، و نه این که هناکه مذهب، هناکه در بحث وجود ذهنی دو مذهب داشته باشه، یه مذهب بگه ماهیت حاضر می شود، یه مذهب بگه شبه حاضر می شود. دو مذهب نداریم، یک مذهب داریم. و اونها که قائل به شرح شدن، منظورش این نبوده که خود شرح به ذهن میاد، منظورش این بوده که آنچه که ما اسمش را شرح میگذاریم که ماهیت بی اثر است به ذهن میاد. ماهیت به ذهن میاد، نه علم به ماهیت به ذهن میاد. بله ماهیت ممکنه ما نشنسیم، انسان به ذهن میاد، انسان خارجی رو میبینیم، میبینیم کاتبه، این انسان در ذهن هم میاریم میگیم کاتبه. انسان که به ذهن میاد، همون برخوردی که ما با انسان خارجی داریم با همون انسان ذهنی داریم. یعنی در انسان خارجی رو تمام تار و پودش رو، تمام جنس و فصلش رو، همه رو نمیشنسیم. این هم که جزن آمده همینطور. ما معتقدیم که اون چیزی که در خارج است به ذهن میاد، نه اونی که به ذهن آمده کاملا شناخته میشه، کنه شناخته میشه. اینی که نمیگیم، میگیم اونی که در خارج آمده خودش به ذهن میاد، نه اونی که در خارج، اونی که در خارج بوده و به ذهن آمده کنه شناخته میشه. ادعای نشدیم اینا که شما میفرمایید ماهیت مجهوله. چطور ماهیت مجهول من تصور میکنه؟ ماهیت مجهول تصور شده نیست، اشکال نداره. ماهیت خودش که مجهول نیست، ذاتیاتش مجهوله. منم که ذاتیاتش رو تصور نشدم، خودش رو تصور کردم. خودش با ذاتیاتش شما نمیدونم چی آمده تو ذهن من. بعدا باید برگردم با نظره ثانیه ملاحظه کنم که این ماهیت تحلیل بشه به جنس و فصل، جنس و فصلش رو بیارم. بفرمایید در این نظره ثانیه من موفق نمیشم، نمیتونم جنس و فصلش رو متوجه بشم. ولی این چه مستلزمی نیست که اون نظره اولا که خود ماهیت رو تو ذهن میاره منتفی بشه. نظره اولا حاصل نظره ثانیه یا حاصل نیست، اگر حاصل به نتیجه نمیرسه. نظره اولا که میکنم ماهیت بزن میاد، نظره ثانیه این ماهیت رو متفرق میکنم به جنس و فصل و کاملا کنش میشناسم. حالا یا نظره ثانیه رو نداریم یا اگر داریم به نتیجه نرسیده، ولی این منافات نداره با اینکه نظره اولا آمده باشه، حاصل شده باشه. اون یه بحث دیگه است، اصلا بحثی بحث ما نداره. خب ببینید الان از بحث کاملا خارج شده، اصلا اشکال تو خارج از بحث بود، من جواب دادم. الان شما رفتیم توی بحث دیگه، شما ماهیت چطوری میشناسیم؟ ماهیت با ذاتیات میشناسیم یا با عوارض میشناسیم؟ خب بله، هر کسی با ذاتیات میشناسه باید با عوارض بشناسیم. اصلا یه بحث دیگه اصلا توی وجود ذهنی نداره، ولو بالاخره یه جوری مرتبطه. به همین جهت هم شما کشوندید به اینجا، رسیدید به اینجا، ولی صرف ارتباطات کافی نیست. بعد جز بحث من باشه، شما الان خارج هست. البته من جواب دادم، ولی بالاخره بحث خارجه. خارجی جلی اصطلاح نشدن، عرض کردن متأخرین از اصطلاح عدول کردن به همون جهت که عرض کردن. دیدن ضرری که تعبیر قدما داره بیش از فایده ایست که به دست میده، لذا عدول شد. نه، عدول مستلزم این نیست که ما قبول نداشته باشیم حرف. قبول دارن حرف قدما رو، اونطور میگن این حرف مضره، این حرف مهمه، این کلمه که شما به کار آوردید مهمه، خلاف مقصود رو و خلاف واقع رو به ذهن ما وارد میکنه. به همین جد ما برمیگردیم کلمه به کار میبریم که مهم نباشه، میگیم ماهیت آزاد میشه، بعدم زمین میکنیم ماهیت بی اثره. چرا بگیم شبهه؟ از اول میگیم ماهیت حاضر میشه، بعدم میگیم ماهیت اثر خارجی رو نداره. چرا؟ اون که اثر خارجی مال وجوده. اینا توضیح میدیم که اشتباه نشه، نه اینکه از اول بگیم شبه تا طرف متوجه بشه. از شبه بودن مثل لاهیجی باید متوجه بشه که منظورشون بی اثر بودنه. دیگران که متوجه نشدن، حتی خیلی از علما متوجه نشدن، آمدن گفتن شبه یعنی شبه، اعتراض کردن. مثل لاهیجی آمده میگه مرادشون از شبه فلان چیزه، یعنی ماهیتی بی اثره. اینی که لفظ شبه مهمه، نه تنها مردم عادی رو به توهم میندازه، علمای بزرگ هم به توهم انداخته. پس ناصرین عوضش کنیم که متأخرین عوض کردن به این مناسبه. حالا اگر توجیهات مرحوم لاهیجی درست باشه، اگه درست نباشه نافیه بود زنی الان بحث ما نیستم. نه خیر، قائلین به شبه تماما مدعی وجود ذهنی. اصلا گفتیم مدعیان وجود ذهنی دو گروه هست، مدعیان وجود ذهنی دو گروه هست. یک گروه کسانی که قائلن شبه به ذهنی آید، یک گروه کسانی که قائلن ماهیت به ذهنی آید. که تو هر دو موجود فزن رو یعنی موجود ذهنی رو قبول دارن. منکر وجود ذهنی دسته سوم است. خیر از این دسته. المسألة الخامسة. بله؟ اون دیگه میشه انکار وجود ذهنی، این که تکلیفش رو روشن کردیم قبله. ما وقتی منکر وجود ذهنی رو رد کردیم تکلیف این اول روشن شد. قابل توجیه نیست ما قبول نداریم. چرا قابل توجیه نیست؟ اینم یه قول دیگه. اینم یه قول، یه وقت ممکنه شما در آینده تحقیق کنید به همون قول منکرین وجود زنی برسید. بله نگفتیم که به طور کلی از این رفع قابل دفاع نیست. چرا؟ ممکنه یه نفر پیدا بشه بگه قول به انکار وجود زنی قوی تر از قول به وجود زنی، یه تمام عدلر رد کن. المسألة الخامسة، کتاب شما بعد از المسألة الخامسة چی دارید؟ فیان الوجود لیسه هو معنا. خب لیسه امرم سی داره المسألة الخامسة فی ان الوجود. خب در کتاب ما دو تا خط درست نمیشه، هر دارم تیکه روشه قرار داده، هیچ کنون تو توجه نمی کن. بله قدرت شفافه درستیه، اینجا غلط نیست، من تا توجه نمی کن چون جزه عبارت نیست، خود ما صحیح باید دست آورد. البته عبارت دوم عبارت خارج است، اونو بعدا شاید معلوم کنید، اگرم معنی نشده مهم نیست، به خاطر اینکه از خودیاتی که داده میشه و شرحی که خونده میشه معنی این عبارت معلوم میشه. بحث ما در این مسئله در اینه که خدا وجودی را جعل میکند و به ماهیت ملحق میکند تا ماهیت موجود شود، یا خود ماهیت را جعل میکند و جعل این ماهیت کون این ماهیت و وجود این ماهیت می شود. مجعول وجود یا مجعول ماهیت؟ مشرا معتقدن که مجعول وجوده، گویا وصفی به نام وجود جعل می شود و این وصف زمینه می شود به ماهیت و ماهیت بعد از گرفتن این زمینه موجود می شود. اما مرحوم لاهیجی و طرفداران اصالت ماهیت و مجعولیت ماهیت، که اصالت و مجعولیت فرق داره، طرفداران مجعولیت ماهیت معتقدند که خدا ماهیت رو جعل می کنه، یعنی انسان رو ایجاد می کنه، نه وجود انسان رو افاضه کنه بلکه انسان رو خلق میکنه، انسان رو ایجاد میکنه. جعل انسان در خارج یعنی کون الانسان، وجود الانسان. وقتی انسان در خارج حاصل میشه گفته میشه موجوده. این دو مدعاست، یکی مدعای مشاعر که میگن خدا وجود رو جعل میکنه و این وجود به عنوان یک امری زمینه میشه به ماهیت و ماهیت بعد از پذیرش این زمینه موجود میشه. اما اصالت الماهوی ها مثل مرحوم لاهیجی معتقد است که نه، این اتفاق نمیفته، بلکه خدا ماهیت رو جعل میکنه، یعنی در خارج ایجاد میکنه، نه وجودی بهش بده، خودش رو جعل میکنه و با جعل او وجود ماهیت هم درست میشه. این مدعاست، اشاره به مدعا و اشاره به قول مخالفین.
یعنی قائل هستیم که بعد از ماهیتی
موجود
نمیاد
نه دیگه، نخیر قائلین به مجلیت ماهیت، قائلین به مجلیت ماهیت معتقدم که خدا ماهیت جعل میکنه، همین جعل وجوده، همین جعل وجوده یا اتصاف به این جعل وجوده، یعنی ماهیت که خارج تحقق پیدا میکنه. ایجاد ماهیت یعنی تحقق الماهیت، نه افاظت الوجود به ماهیت. ایجاد ماهیت افاظه وجود به ماهیت نیست، ایجاد ماهیت یعنی پدید آوردن ماهیت. بله آخرش اینه که ماهیت که خارج هست، هر دست یکیه، هر دست نتیجهش اینه که ماهیت در خارج هست. اما چطوری شده که ماهیت تو خارج آمده؟ اینه که ما داریم توضیح میدیم. حالا فرق نمی کنه، درست می فرمون فرق نمی کنه. آخرش ما انسان میگه تو خارج هست. حالا چی شده که این انسان تو خارج آمده، وجودش خدا جلب کرده یا خودش جلب کرده؟ اینا حالا مورد بحث هست. بله بله دیگه یعنی عرض می کنن یکیان به این معنی که من دارم عرض می کنم، یعنی در خارج شما می بینید این هست، اما کدوم بخشش خدا افاضه کرده؟ این مهم، کدوم بخشش خدا افاضه کرده؟ افاضه وجود کرده، پس افاضه غیر وجوده، خاطرین دارید می فهمید، افاضه وجود کرده پس افاضه غیر وجوده. حالا خدا وجود رو افاضه کرده یا ماهیت رو خلق کرده؟ بله نتیجه هر دیگه میشه. آخر سر هست که تو خارج این انسانی هست، اما چطور شده این انسان هست؟ هستی رو بستاده یا اینکه هستش کرده یا اینکه جعلش کرده؟ حالا من یه اشارهی بکنم، البته این مطلب بعدن میاد. اگر خدا بخواد هستی به ماهیت بده، باید ماهیتی داشته باشیم، هستی بستاده بشه. وقت لازمش اینه که ماهیت قبل از وجود موجود باشه. اینا بعدا خواهیم گفت، اما چون شما دارید اشکال میکنید که من یه مقداری به مطالب آینده اشاره میکنم تا مطلب براتون بهتر روشن بشه. اما اگر ماهیت خدا بخواد جلب کنه، نه دیگه لازمش قبلا ماهیتی باشه، همین الان افاضه میشه، همین الان افاضه میشه و تحقق پیدا میکنه. اگر ماهیت بخواد جلب کنه، اگر ماهیت بخواد جعل کنه، همین الان ماهیت حاصل میشه. اما اگر بخواد وجود رو جعل کنه، وجود به عنوان یه زمینی باید به ماهیت داده بشه، پس ماهیتی باید قبلا باشه تا وجود بستاده بشه. نه تقدم چه بر نفس نیست، تو ماهیت به نفس وجود نیست. بله، پس اینطور شد که جعل ماهیت شده یا افاضه وجود به ماهیت شده، دو تا مطلبه. عبارتی دقت کنید، جعل ماهیت شده یا افاضه وجود به ماهیت شده. جعل ماهیت میگه ماهیت همینطور حاصل شد، افاضه وجود به ماهیت میگه ماهیتی بود بهش افاضه وجود کردی. این کدومش درسته؟ ایشون بعد از طرح ادعا اشکال میکند بر افاضه وجود، همین اشکالی که الان اشاره کردم. بعد از اینکه اشکال رو طرح میکنه، به مستند و مدرک مشا میپردازه که مشا چه عاملی رو داشتن، چه ملزمی داشتن که به این قول قائل بشن که بگن خدا وجود رو جعل کرده، چه چیزی اونها رو به این راه کشوند. دلیلشون رو میارن، از دلیلشون جواب میدن. یه مسئله تقریبا اساسش همین قسمت رو بعد تمام میشه. بعد کلام مصنف رو ذکر میکنه، ایشون رو بیان میکنه که این کلام مصنف با آنچه که ما قبلا گفتیم ناسازگار نیست. کل مسئله حرفش همینه، ابتدا طرح مدعاست، بعد رد مدعای مشاعه، بعد اشاره به مستند و مدرک اونها و جواب از اون مستنده، آخر سر طرح قول مصنف و بیان این که قول مصنف با مطالب قبلی که ما گفتیم ناسازگار نیست. کل مطالب مسئله است. طرح مسئله رو من عرض کردم، الان از رو تصدیق میکنم. المسئله الخامسه فی ان الوجود لیس امرا ینزم الى الماهیت، امری نیست منزم به ماهیت بشه، اون وقت فیحقق به الماهیه. بله اول چیستی بشه فی ان الوجود، فی ان الوجود لیسه هم دن جنسان. اون مصحه ما چون دستکاری کرده عبارت رو، فی رو برده اون بالا گذشته تو عبارت خود از خودش، فی در اینجا نمی برده. فی ان الوجود لیسه هم دن جنسان و الى الماهیت فیحق تقبه الماهیت، تا ماهیت به توسط این وجود و به توسط این امر منظم محقق شود. پس وجود ماهیت امر زائدی نیست که به ماهیت زمین شود و ماهیت با گرفتن این زمین موجود شود، بل هوه یعنی وجود ماهیت نفس و تحقق الماهیت و حصول الماهیت و کون الماهیت. همین اندازه که ماهیت متکون شد، حاصل شد، ایجاد شد همین میشه وجود ماهیت. چیز دیگری ما نداریم، دو چیز نیست. کما اثر نایلهی فی ما شود، البته بعد از این که تحلیل میکنیم دو چیز میشه، یکی میشه وجود، یکی میشه ماهیت. منطقه این تحلیل تو ذهن ما انجام میگیره، در خارج همونه، همین کنگل ماهیت، یعنی ماهیت کائن است. البته شاید بتونیم آخر سر حرف متنازع این رو به یه جا برسونیم که هر دو در یه جا توافق کنن و اختلافی بینشون نباشه و ثابت بشه که نزاع لفظیه. البته این غیر از فرمایش شماست، فرمایش شما بر اثر تفسیر نکردن مدعا بود که مدعا تفسیر نشده بود. اینی که عرض میکنم بعد از تفسیر مدعا، بعد از تفسیر مدعا کاری بکنیم که اینها نزاعشون لفظی بشه، نزاع لفظی بشه و نزاع واقعی نباشه، که ظاهرن میشه. حالا من نمیخوام بگم حتما، ظاهرن میشه که نزاع اصالت الوجودی رو، اصالت الماهوی رو، که نزاع بسیار گسترده‌ای و سایش در تمام فلسفه دیده میشه، نزاع لفظی بگیریم و اصلا به تو کلی کتر کلی مرتفعش کنیم. چون این سلازی از حضورگان گفته به نظر میرسه که نزاع باید نزاع لفظی باشه. نه، نزاع لفظی یه مطلب گفته شده، یه مطلب هر دوشون گفته. ببینیم آخر بسته میکنیم، اگه تونستیم ترش میکنیم، اگر نتیش همین کلماتشون میخونی رد بشه. و هازا ردن لما ذهب الیه جماعت من اتباع المسائین، که حرفشون حرف مسائینه، من کون الوجود صفتن موجودتن فی الخارج منجمتن الى الماهیه. وجود در خارج صفته، چه به ماهیت زمینه میشه. حالا به این عبارت اگر میگفتن که خودشون در میگشن از رأی خودشون، به این عبارت که به این عبارت که نگفتن. اگر میگفتن ماهیت در خارج هست، وجود در خارج هست، یه نفر میاد این دوتا رو جفت میکنه، خودشون میفهمینه که اشتباه. این طوری که نگفتن، به این عبارت، به این عبارت نگفتن، به عبارتی گفتن که از توش این مطلب در میاد. این ظاهر، این عرض کردم معال حرفشون به اینه، نه که این این عبارت رو گفته باشه. من کون الوجود صفتن موجودتن فلخارج منزمتن الالماهیه و کون الماهیه اطلا بر اون کون بالاست. کون الوجود صفتن موجوده و این که ماهیت هم به همین صفت موجوده موجود می شود، نه به اون جعل موجود شود، به این صفتی که خدا جعلش می کند و به این موصوف مرتبطش می کند. فعنده هم مجعول به ذات و صادر من الجائل بالحقیقه انما هو الوجود. مجعول به ذات یعنی اون مجعولی که خودش جعل شده، مجعول بالعرض یعنی مجعولی که به تبع مجعول به ذات جعل شده. مجعول به ذات یعنی مجعول بلا واسطه، مجعول بالعرض یعنی مجعول مع الواسطه. کسانی که قائلن به این که وجود به ذات جعل میشه، میگن ماهیت بالعرض جعل میشه، یعنی به واسطه، به واسطه وجود جعل میشه. همینجا تمام حرفا زده شد در همین عبارتی که عرض کردم، که هیچ وقت مشوا معتقد نیست که ماهیتی داریم و وجودی رو به او ملحق میکنه. میگه وجود جعل میشه، به عرض وجود ماهیت جعل میشه، یعنی ماهیت بعد الوجود، نه قبل الوجود ماهیتی داشته باشیم وجود رو به او بدهیم تا او رو جعل کنیم. از عبارت دقت کنید، از عبارت چی استفاده میشه. وجود مسئول به ذاته، یعنی وجود رو خدا جعل میکنه، خود وجود رو جعل میکنه، ماهیت جعل نمیشه. ماهیت به عرض وجود جعل میشه، یعنی بعد از این که وجود جعل شد، چون این وجود با یه حد خاصی میاد تو خارج، اون حد هم توش هست، حد هم یعنی ماهیت. پس وجود جعل میشه، یه وجود محدود جعل میشه، وقت ما این حد رو که ماهیت جدا نگاش میکنه، در حالی که جدا نیست، ما ذهنمون جداش میکنه. پس این ماهیت قبل از وجود موجود نبود که ما ملحق کنیم وجود رو به او، بلکه قبل از وجود هیچی نبود، وجود جعل شد، این وجود جعل شده با حد همراه بود و باعث شد که ما یه ماهیتی به دست بیاریم. پس مجعول به ذات رو میگن وجوده، یعنی اونی که خودش جعل میشه، یکی دیگه به تبع و به عرض اون جعل میشه، اون ماهیت. بله دیگه، فعنده هم المجعول به ذات و شادر من الجائل بالحقیقه هم الوجود و ماهیت من حیثوهیه غیر مجعول است. این غیر مجعول است، این خبر هیه نیست، خبر ماهیته. و الماهیت من حیثوهیه این مبتدا غیر مجعول است خبر، و من حیث الاتصاف بالوجود مجعولتون بالعرش. دقت کنید این عبارت چی میگه، خود ماهیت رو ملاحظه کنی میبینی مجعول نیست. دقت کنید در تعبیری که عرض میکنه، خود ماهیت رو ملاحظه کنی میبینی مجعول نیست، ماهیت رو چسبیده به وجود رو ملاحظه کنی میبینی مجعول هست، با قید چسبیده. خود ماهیت رو ملاحظه کنی مجعول نیست، ماهیت رو چسبیده به وجود مجعوله، چون وقتی این وجود رو جعل کردن اون چسبیدش هم جعل شده. این خلاصه حرف من شد و این هیچ مشکلی نداره، اشکالی هم که بعدا درش وارد میکنن وارد نمیشه. بله دیگه شفتونی سرد شده میشه. ول ماهیت من حیثوی یعنی خودش ملاحظه بشود غیر مجعولتن، و من حیث الاتصاف بالوجود مجعولتن بالعرض، از جهت این که چسبیده به وجوده مجعول بالعرضه. بالعرض یعنی با واسطه، یعنی با واسطه وجود داره جعل میشه، نه خودش جعل بشه. هذا المذهب به ظاهری سخیف جدن، این مذهب به ظاهر از سخیفه، یعنی اگر توجیه مقبولی بکنید قبولش میکنید، اما اگر توجیه مقبول نکنید همین ظاهر ملاحظه کنید سخیف جدن، و ایشون هم ظاهر ملاحظه کرده اشکال کرده. اما اون توضیحی که عرض کردم که از توضیح هم نیست، واقعا توضیح بحث اوناست، مشکلی نداره که انشاءالله از رسانی درست خواهد شد.